بیده. مگر میشه خدا کسی رو به حال خودش رها کنه؟ دو تا برهان بر استحاله این کار اقامه میشه. یکی این که اون قدرت نامحدود است، قدرت نامحدود فراگیر است، ممکن نیست کسی از قلم رو به قدرت دره. یکی هم چیزی که فقیر محض است، اصلا نمیشه او رو به حال خودش رها کرد. این که فهمود مرا به حال خود من رها نکن، یعنی اون لطف خاص را از من نگیر. اگر کسی خدای ناکرده مغضوب اله شد، اون لطف خاص را میگیرد. این همان است که در بعضی از روایات تحدیداً آمده وکله الی غیره، من عمل للناس وکله الله الی الناس. خدا او را به مردم واگذار میکند، میگوید کارش را دیگران انجام بدن، از دیگران هم که کاری ساخته نیست. این ایکال الانسان اله نفسه او غیره عقلاً مستحیل است، ولی منظور آن است که اون لطف خاص را از ما نگیر. این کلام نگفتن یا نگاه نکردن عقلا مستحیل است. خود این شخص کلمت الله است و خدا به کل شیء بصیر است، لذا اون لطف خاص را ازش میگیرد. لذا در قیامت در حینی که دارد میگوید چرا این کار کردی، برو جهنم، میگم با تو حرف نمیزنم. مثل یک مولایی که از عبدش قهر کرده میگه با تو حرف نمیزنم، خودش حرف است. این تهدید است، این سبولن است، همین خودش عذاب است، تعذیب است. میگه من با تو حرف نمیزنم. او رو نگاه میکند، میگه من دیگه تو رو نگاه نمیکنم. و همیشه هم او رو مواظب است که او چه انجام میدهد. که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی شمع شبستان دل است.
صبحتون بخیر شنونده خوب رادیو معارف. برکرانه نور رو شنیدید. حضرت آیت الله شوادی عمالی آیات 75 تا 77 سوره مبارکه آل عمران رو تفسیر کردند و اکنون میخواییم برنامه مکارم خوبان رو پخش کنیم. در سخلاق آیت الله همینی رحمت الله علیه 20 دقیقه میشنفید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل میهمان شوی.
از جذبه مکارم خوبان روزگار، این زاری از نفس آسمان شوی، یا این زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن ما عبارت بود از صرف بیت المال. عرض شد که مراد از بیت المال اموال عمومی است که در اختیار مسئولین قرار می گیرد و تعلق به عموم مردم دارد، مانند اموال مشروع و حقوقی که شارع مقدس اسلام بر مردم مقرر کرده، حقوق مالی که اونها رو بپردازند، مانند زکات و خمس و سهم امام که فعلا در اختیار مراجع قرار دارد. عرض شد که بر طبق روایات و مخصوصا نصوصی که در نهج البلاغه هست، اموال بیت المال مال شخص حاکم یا مرجع تقلید یا اون کسی که این پولها و اموال در اختیارش قرار میگیرد مال شخصی او نیست، بلکه این یه امانتی است که خداوند متعال در اختیار اون حاکم شهر قرار داده و راههایی هم برای مصرف اونها معین کرده و این حاکم شرعی یا حاکم حکومتی مسئولیت این را دارند که این انبار را بر طبق همون مقرراتی که شارع تنظیم کرده به سویه در بین مردم و مستحقینش تقسیم کنند. این سخن سابق ما بود. بنابراین نمیتونند اونهایی که اموال بیت المال دستشونه فکر کنن و بگن که خب بیت المال دست ماست و اختیار مصرفش هم در اختیار ماست و هر طریقی که خواستیم مصرف میکنیم. نه، بر طبق مقررات باید عمل کنند که بعدن یه مقداری توضیح خواهیم داد. امروز در تعقیب همین سخن مناسب دیدم که اشاره‌ای داشته باشم به سیره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد مصرف بیت المال، چون امیرالمومنین در دوران حکومتش هم حاکم شرعی اسلام بوده و هم ولایت دینی هم بر مردم داشته و حاکم بوده. بنابراین سیره اون حضرت میتواند هم برای مسئولین حکومت حجت و مفید باشد و هم میتواند برای علمای دین و فقها و اون کسانی که دستشون به سهم امام میرسد، برای اونا هم حجیت دارد فعل امیرالمومنین علیه السلام. در مورد سیره امیرالمومنین اگر بخوام به طور تفصیل بحث کنیم خیلی طولانی میشه. ما اشارتاً باید به بعض از اونها اشاره کنیم. من امروز در رابطه با سیره امیرالمومنین علیه السلام در صرف بیت المال در زندگی شخصی خود حضرت صحبت می کنم. در دادن به دیگران و اون مسائل دیگه انشاءالله باشد برای جلسات آیندهمون. صحبت اینه که امیرالمومنین علیه السلام که حاکم شرع اسلام بود و اموال بیت المال در اختیارش بود، برای مصرف زندگیش چه مقدار صرف میکرد و چگونه رفتار میکرد نسبت به صرف اون در هزینه خودش و خانوادش و تشکیلات زندگیش و نیازهای زندگیش. به طور اجمال از سیره و از نهج البلاغه و از احادیث استفاده میشد که امیرالمومنین علیه السلام حتی در زمان حکومت سعی داشت هر چه کمتر از اموال بیت المال صرف زندگی شخصی خودش بکنه. با اینکه حاکم مسلمین بود و حق داشت که به اعتبار این کار عظیمی و مسئولیت عظیمی که بر عهده داشت حق داشت استفاده کند از بیت المال، اما سعی داشت هر چه توان دارد کمتر از بیت المال صرف کند. حالا علتش هم بعداً عرض میکنم. در این باره سخنان فراوانی هست. غزالی در کتاب احیاء العلوم در مورد امیرالمومنین علیه السلام می نویسد: علی با وجودی که بیت المال در اختیارش بود و حاکم مسلمان ها بود، سعی می کرد همواره از بیت المال صرف نکند در زندگی شخصی خودش، به حدی که حتی گاهی در موارد ضروری حاضر بود شمشیر خودشو بفروشد و صرف خورد و خوراک و لباسش کند، ولی از بیت المال صرف نکند، کمایی که کرارن اتفاق افتاد و حتی حاضر بود به یک لباس قناعت کند و با همین یک لباس زندگی کند و حتی وقتی که این لباس نجس میشد احیانا این لباس رو بشورد و تمیزش کند و خشکش کند و باز دوباره بپوشد، ولی از بیت المال صرف نکند. این یک شهادتی است که غزالی میده در احیاء العلوم. آقای عقاد که یکی از علمای سیره نویس مصری است، در کتاب عبقریت الامام، کتاب خوبی است در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام، نوشته می نویسد که با اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام این حاکم بر مسلمان ها بود و همه بیت المال در اختیارش بود و به هر گونه که میخواست صرف بکند میتوانست صرف بکند، ولی سعی میکرد که از اموال بیت المال هر چه میتواند کم صرف کند. و حتی در تعبیری یه وقتی به اهل کوفه میفرمود، مرکز حکومتش کوفه بود، به اهل کوفه میفرمود که اگر من از بین شما از این کوفه بیرون رفتم در حالی که غیر این حیوان سواریم که از مدینه یه مال خودم، مال شخصی خودم، و غیر این راهلهی که دارم و غیر این غلام اگر چیزی ذخیره کردم من خائن هستم. سوید ابن قفله است، یا قفله است، قفله است ظاهرا، یکی از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام، میگه که یه روزی وارد شدم در منزل حضرت، دیدم که روی یک حصیر پاره کهنه مندرسی نشسته و مشغول کار خودشه. من تعجب کردم، عرض کردم که یا علی انت ملک المسلمین و حاکمهم والحاکم على بیت المال، تو پادشاه مسلمان ها هستی و حاکم بر بیت المال هستی، بیت المال در اختیار توست، اموال همه در اختیار توست و به هر طریقی که خواستی می توانی این اموال را صرف کنی و تعتیک الوفود، و وفود هم داری، آبروداری، مهمونداری، مهمونهای خارجی میان، داخلی میان، افراد مختلف میان و شما خوبه که یه تشکیلاتی درست کنی، یه وضعیت آبرومندی درست کنی، خب خارجی ها میان، داخلی ها میان، وقتی میان اینجا تو رو حقیر نشمارن و وضع زندگیت رو بهتر از این بکن، خب تو که حق داری از این اموال، بیت المال مال توست، در اختیار توست، تو هم مثل یکی از اون افراد که هستن اون مقدار صرف بکن اقل از بیت المال و یه فرشی، ظرفی، تشکیلاتی برای خودت درست کن، آبروی اسلام، عظمت اسلام و یه مقداری از این مطالب. این سوید خدمت علی ابن ابی طالب علیه السلام عرض کرد. فبکا علیون، امیر المومنین علیه السلام گریه کرد و گفت یا سوید، زیبنده نیست برای یه شخصی مثل من که داری رو که از اونجا باید دار و نقل است، از اونجا باید نقل مکان بکند، زیبنده نیست که من او رو زینت کنم و این خانه را منظم کنم، خانه ای که موقت چند سواهی بیشتر در اون نیستم، زیبنده نیست برای من که این خانه رو زینت کنم، زیبا کنم، فرش زیبا برش تهیه کنم. بعد فرمودن که مسلمان باید همیشه، مخصوصا حاکم مسلمان ها و مخصوصا مسئولین بالای مسلمان ها، باید سعی کنند اون دارالمقامه رو، اون داری که دار همیشگیست، اونجا رو آباد کنن و من متاعم را به سوی اونجا نقل کردم. این که میبینی در اینجا چیزی تهیه نکردم برای اینکه به فکر اونجا بودم. اینجا رو آباد کردن با اونجا رو آباد کردن برای یک مسئول عالی رتبه اسلام خیلی جور در نمیاد که اینا با هم باشن، هم اینجا رو آباد کند هم اونجا رو. لذا من با همین زهدم، با همین وضعیتم این را منتقل کردم، اون اساس البیت را به خانه آخرت خودم. از امثال این مطالب فراوانه که اشارتاً به اینا عرض کردیم. خب از اینها استفاده میشد که امیرالمومنین به تعبیر عقاد از همه مسلمان‌ها و رعایاش از بیت المال کمتر صرف میکرده. هیچ کدام از رعایاش نبودن کمتر از علی ابن ابی طالب مصرف کنن، از همه کمتر بود. رفتارش اینجوری بوده، خصوصیاتش اینجوری بوده. حالا چرا؟ خب مگر امیرالمومنین علیه السلام نمیتونست بفرمایه خب منم حاکمم، منم حق دارم، منم میتونم که از اینا استفاده کنم، منم نیاز به قضا دارم، منم رژیم قضایی دارم. اما رژیم قضایی امیرالمومنین نان خشک سبوس جوست که همتون شنیده اید، بارها بارها هم نقل کرده. رژیم غذایی امیرالمومنین اون رژیم است دیگه. حالا این یه منطقی است، یه فکری است، یه اساسی است. احتیاج به تقویت دارم تا بتونم کار بکنم، باید فکرم آزاد باشه. چی این حرفا در مورد منطق علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست؟ علت این قضیه چیه و چرا امیرالمومنین اینقدر سختگیری میکرد در زندگی شخصی به خودش و خانوادش؟ در اینجا این علت قضیه رو به احنف ابن قیس که سوال کرد یا علی چرا اینجور رفتار میکنی در زندگی شخصی خودت، به احنف ابن قیس فرمود که الا ائمه الحق ان یتعسوا به اضعف رعیتهم حالا فی الاکل و اللباس. فرمودن ائمه حق، پیشوایان حق، اونایی که حقا حکومت میکنن، حالا در هر مرحله، اونایی که حقا حکومت میکنن برایشون لازمه که از جهت لباس و از جهت مسکن و از جهت خوراک از همه مردم خودشون بدتر باشن، از همه پایین تر باشن، لباسشون از لباس همه پایین تر، غذاشون از غذای همه پایین تر، مسکنشون هم از مسکن همه پایین تر باشه. چرا؟ برای اینکه وقتی مردم نگاه میکنن به زندگی این شخصی که حاکم بر مسلمان ها هست، خود این سادگی زندگی سبب میشه که فقرا براشون تحمل فقر آسون میشه. وقتی که فقرا ببینند فلان مسئول هم در زندگی بهش سخت میگذرد، خونه منظمی ندارد، لباسش لباس ساده است و زندگیش زندگی ساده است، اونا هم براشون قابل تحمل میشه. میگن اگر ما هم فقیر هستیم، ندار هستیم، ولی مسلمین هم با اینکه دارد اما زندگیش زندگی ساده است. خود این تحمل دشواری ها رو و سختی ها رو برایشون آسان میکنه. خود امیرالمومنین در این قسمت میفرمودن علاوه بر این، وقتی که مردم ببینن حاکم اسلامی اینقدر ساده زندگی میکند با اینکه همه امکاناتی در اختیارش هست، خود این را دلیل بر این دونن که این حق میگه، این راست میگه، این بر طبق واقع میگه، و از این جهت بیشتر بهش ارادت میورزن، حرفشو میپذیرن، حاضر میشن در برابرش جانفشانی کنن، کشته بشن برای که میگن این واقعیت. دیدید که گاهی این خارجی ها که اومدن زندگی امام را دیدن، منزل امام را دیدن، خود اون سادگی زندگی امام را دلیل بر حقانیت این نظام میدونن. ما میگیم اگه خارجی ها بیان باید آبرو داشته باشیم، خیلی منظم باشیم، حفظ آبرو بکنیم، نگن که دولت اسلامی نمیتونه کاری بکنه. اما خب منطق اسلامی منطق دیگری است. خود اونهایی که میان زندگی امام میمدن میدیدن شیفته همون سادگی زندگی امام میشدن. پس بنابراین از این جهت هم مؤثره و این یک امر واقعی است. علی ابن ابی طالب علیه السلام در این زندگی خودش که دوران حکومتش بود، این یادگارها رو در تاریخ برای ما گذاشته که نوشتن و عده‌ای به علی ابن ابی طالب عشق می‌ورزند به واسطه همین صفاتش، همین کارش. امیرالمومنین می‌فرماد که مگر یک حاکم اسلامی میتوند مثل سایر مردم زندگی کند؟ می‌فرماد اقنع من نفسی بن یقال امیرالمومنین و لا اشارک هم فی مکاره الدهر او اکون لهم اسوه فی جشوبه العیش. من قناعت کنم بگن امیرالمومنینه، اما در سختی زندگی با مردم یکسان نباشم، تحمل سختی ها رو نکنم، زندگی من زندگی اشرافی باشد و تشریفاتی باشد ولی مردم در فقر و در فلاکت زندگی بکنن، من آیا قناعت کنم به این؟ فقط همین. و من اسوه نباشم برایشون در سختی زندگی، من باید اسوه باشم. اصلا خود این سبب میشه که مردم وقتی این وضع رو میبینن تحمل دشواری ها برایشون آسان میشه. امیرالمومنین در یکی از سخنانش دارد که مگر من میتونم که سر سفره بنشینم انواع غذاها رو برای خودم انتخاب کنم؟ اما در این کشور اسلامی، در یمامه یا در حجاز، یک گرسنه وجود داشته باشد. من ولی مردم هستم، من حاکم مردم هستم، من پیشوای مردم هستم، مگر من میتونم غذاهای مختلفی رو انتخاب بکنم ولی در کشور من، در حجاز یا یمامه، در راه‌های دور یک نفر فردی باشد که اون حتی یک نان نداشته باشد بخورد و محتاج به یک نان باشد؟ مگر من میتونم که با شکم گرسنه بخوابم و حالی که در نزدیکی من، در همسایگانم، در اطرافم افرادی هستند که اینها گرسنه‌اند و از گرسنگی خوابشون نمیبرد، بچه هاشون فقیر و گرسنه‌اند، نمیتونم بکنم؟ آیا میتونم؟ آیا یک کسی میتواند بگه که من حاکم اسلامیم و مثل علی رفتار نکنه؟ این رفتار علی است، رفتار علی ابن ابی طالب علیه السلامه که ما افتخار میکنیم به این که شیعه بودن او رو داریم و میپذیریم، رفتار اوست. اینا که دروغ نیست، تو نهج البلاغه است، تو کتب سیره است، افسانه نیست، واقعیت. همین واقعیت هاست که حتی مسیحی ها رو، حتی خارجی ها رو، حتی اونایی که غیر مسلمانن، شیفته امیرالمومنین کردن. این امتیازات حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدایا همه مسئولین کشوری و علمی و دینی ما را توفیق بده که در مصرف بیت المال رعایت کامل تقوا رو بنمایند.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه قد الراب سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف.
شنو ز فطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
والصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه نور، آیات 23 تا 29.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
کسانی که به بانوان مؤمن و پاک دامن بیخبر از همه جا تهمت ناموسی میزنند، در دنیا و آخرت لعنت شدند و بی تردید عذابی سخت چشم به راهشان است. همان روزی که دست و پا و زبانشان درباره گفتار و رفتار زشتی که در دنیا مرتکب شده اند علیهشان شهادت می دهند. در چنان روزی خدا سزایشان را بی کم و کاست کف دستشان خواهد گذاشت و می فهمند که تنها خدا حقیقتی آشکار بوده و هست. زنان آلوده لایق مردان آلوده اند و مردان آلوده لایق زنان آلوده. زنان پاک دامن هم لایق مردان پاک دامن اند و مردان پاک دامن لایق زنان پاک دامن. در ضمن برچسب‌های زشت ناموسی که به ایشان می‌زنند به آنها نمی‌چسبد و آمرزش و روزی‌های بهشتی در انتظارشان است.
یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
مسلمانان سرزده وارد منزل دیگران نشوید مگر این که با گفتن یا الله یا سخنی مانند آن از اهل خانه اجازه بگیرید و به آنان سلام کنید. این کار به نفع خود شماست تا با وظایف اجتماعیتان آشنا شوید. اگر یا الله یا سلامتان را کسی جواب نداد و فهمیدید صاحب خانه در منزل نیست، وارد نشوید تا به نحوی به شما اجازه دهند. همچنین، اگر به شما گفتند برگردید، فوراً برگردید که این به صلاح شماست. خدا می داند که چه می کنید. عیبی ندارد که بدون اجازه و برای کارهایتان به اماکن عمومی رفت و آمد کنید. خدا قصد و غرضتان را در رفت و آمد به این مکانها می داند، چه آشکارش کنید چه پنهان.
اللهم نور قلوبنا وزين أخلاقنا بالقرآن اللهم اشف مرضانا بالقرآن واغفر لنا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله. متبرک کردیم لحظات رو به آیات 23 تا 29 سوره مبارکه نور در برنامه تنفس صبح و داره میرسیم به ساعت 7 صبح شنبه 29 بهمن 27 رجب روز عید مبعث، این عید بزرگ رو خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف تبریک و تهنیت عرض میکنم. یک بار دیگر از همراهیتونم بسیار ممنون هستیم و تا لحظات دیگر برنامه ارمغان رو تقدیم حضورتون میکنیم.